خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. قال الله تبارک و تعالی و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اجماعا صلوات رو قرار خد فرمود. امشب شب 12 ماه محرم الحرام، شب سوم شهادت جانکاو و مظلومانه ابی عبدالله و یاران با وفایشون، از طرفی هم بنابر روایتی شب شهادت حضرت زین العابدین سید الساجدین آقا امام سجاد علیه السلام است. هر کجایی که صحبت از دعا، صحبت از مناجات می شود، محال است برای اهل دعا، اهل مناجات، اهل گریه، اهل تضرع نام زین العابدین، اسم زین العابدین امام سجاد تداعی نکند. دعا با کمال تأسف ما از عظمت او، از لزوم او، از عظمت این دعا غافلیم. با اینکه دعا میکنیم اما بازم نمیدانیم که دعا یعنی چه و داریم از کی تقاضا میکنیم و چرا باید دعا کنیم. دعایی که اولا خود خداوند تبارک و تعالی در آیات متعدد قرآن زبان دعا، حال دعا، درخواست رو از ما خواسته، به ما امر فرموده. مقال رب بکن، پروردگار شما، مالک شما، ارباب شما، مربی شما، مولای شما فرموده مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. خب خدا که حکیم علل اطلاق است میداند ما چی میخواییم، میداند ما چه کم داریم، چه کس داریم، ولی حکمت، تربیت، بند نوازی و بند پروری اقتضا می کند که ما از او درخواست کنیم. امیده یا من یوتی من سأله، یا من یوتی من لم یسأله ولم یعرفه تحنن من هو برحمه، اعتنی به مسئلت یاک جمیع خیر دنیا و جمعی خیر الاخره، وصرف انی به مسئلت ایاک جمعی شر دنیا و الاخره. اینم هست، ای کسی که عطا میکنی کسی از تو بخواد، ای کسی که عطا میکنی کسی نخواد، نخواستم میدی. اما کدام دادن بهتر آیان؟ والله اون دادنی که با خواستن باشه، اون دادنی که با خواستن باشه، از خدا در حقیقت اجرش بیشتره، ثوابش بیشتر است، تأثیرش بیشتر است، گواراتر است. اون چیزی که شما از خدا بخواید خدا به شما بدهد، اون تو زندگیتون نقش بیشتری دارد تا نخواهید به شما بده. اون میده، کفار میده، به مشرکین میده، به طاغوتیان میده. شما میده الان عزیزم فرمودم برای نابودی آل سعود یه صلوات بفرستید. بران نابودی و شکست داعش هم صلوات بفرستید. برای ذلت و خاری تمام این وهابیان بازم صلوات بفرستید. شب جمعه برای نابودی همه مستکبران عالم صلوات بفرستید. صلوات پنجم رو برای شفای همه مریضا بفرستید. صلوات ششم رو برای سلامتی خودتون بفرستید. صلوات هفتم رو برای امواتتون بفرستید. یک صلوات دیگرم هدیه کنید برای سلامتی رهبر که هشتمین صلوات باش بفرستید. برای خود امام رضا نمیخواد بفرستید. من دیگر روم نمیشه بگم یکی دیگر بفرستید. به خدای لاشر الله مسل علی محمد جعفر. از عصر روز پنجشنبه ملائکی مخصوص، یعنی یک گروه ویژه، یک گروه ویژه از عالم ملکوت میان با کاغذهای مخصوص، قلمهای مخصوص. اینا تا غروب روز جمعه هم هستن، یعنی تا فردا. کار این ملائک یادداشت کردن صلوات بر آل محمد است. شما اگه سبحان الله بگید اونا یادداشت نمیکنن، اگه لا اله الا الله بگید یادداشت نمیکنن، اگه ماشاءالله بگید یادداشت نمیکنن. اونا فقط مأموریتشون یادداشت صلوات بر آل محمد است. خود این صلوات دعایه، خودش دعاست. شما دارید دعا میکنی، دارید به خدا میگی اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر دعایی که شما درخواست کنید این چاشنی میخواد، یه خرجی داره. اگر اول و آخر هر دعا و هر درخواستی با ذکر صلوات بر آل محمد همراه باشد، خدا حیا میکنه. خدا حیا میکنه خیلی عجیبه. خدا حیا میکنه، شزمش میاد که دیگه وقت اجابت نکنه. این خدای ما که لایق نیستیم که دعای ما رو بپذیریم. ما انقدر گناه کردیم، انقدر خلاف کردیم. حالا من خودم میگم که شرمنده هستیم، اما این همراهی ما، این خیلی عزت داریم. میخوام بیام در خانه تو، همراهیان خوبی داریم. به احترام اینها جواب ما رو بده. شما وقتی صلوات میفرستید یعنی دارید محمد رو صلوات حضرت علی رو، حضرت فاطمه رو، امام حسن و امام حسین رو، یعنی تا حضرت حجت رو داری با خودت میبری بالا، داری میبری بالا، این آدم تو رو همراهی میکنه. چی دارم عرض میکنم؟ شما با اینا میری. وقتی انسان با یه گروه بزرگواری بره به درباری، اون وقت اون بزرگواران که انقدر عظمت و جلال دارن که تمام هستی و تمام کائنات به احترام اونا، به یمن اونا، به خاطر اونا خلق شده، اون وقت مگر میشود که خدا جواب ننه؟ خوبم جواب میده، خوبم جواب میده. اینه که وقال رب بکن، پروردگار شما فرمود بخوانید مرا تاش اجابت کنم، اگرم نخوانید عذابتون میکنم. لا اله الا الله. یا آقایی بود از علماء، خدا بیامرزشه، تمکنات مالی خوبی داشت، یه املاک رو یه جای آباد کرده بود، اون وقت باغ خربزه و نمیده هندوانه و از این محصولات کاشته بود. اون وقت گفت تابلو زدم کنار جاده، به لعنت و خدا گرفتار باد که سینجا رد بشه، از این میوان نخوره یا نباره. خیلی عجیب نمیشه بودیم دیگه، به لعنت و خدا این چی آخه، آنقدر گویکس میاد، بالاخره براش امکان داشته، براش واقعا میسور بوده، میامدی چی برنشی میبرده. خدا برکت میده، خدا برکت میده، این باید به این نتیجه برسه. حالا خدا شما نگه چرا لعن کرده، این آیه اتفاقا سختر از اون لعنه، این سختر است. میفرماید کسی که ما را نخواند تکبر ورزد، ما به همین زودی نسیم نه، به همین زودی با ذلت خاری میشیم جهنم، به همین زودی سید خلون جهنم داخلین. این چیه؟ خدا میگه از من بخواهید تا من اجابت کنم، همونطوری که همه مستعذر هستید. خداوند میگه دوست دارم شما نمک آشتون از ما بخواید، نمیدونم کاجوی اصل شتون از ما بخواید، امروز بگیم بنزین و نمیدونم روغن و آب و ماشینتون از ما بخواید. نه بخوام میخرم بنزین، خب توپون بنزین هست، خامرم میزنم، این که دیگه از خدا درخواست کردن ندارد. این همه مردم عالم چند میلیارد جمعیت همه بنزین میزنه، از خود خواست میکنم؟ این حرف شیطانیست، این ابلیسیست. ترک و دعا معصیه، ترک و دعا معصیه، یعنی اگه دعا نکردی گناه کردی. ای بابا به زور ما نمیخوام بهش ببرن، بله به زور ما خواهم ما خیر بدم، بله ما که خواهم نفذرن. مثل کسی که مریضه نمیره دکتر، نمیره بیمارستان، به زور من بدنم میبرنش اونجا، آره عملش میکنن، آمپول بهش میزنن. مثل بچه ای که مریضه، درخواست نمیخواه قرص بهش بینم، آمپول بهش بینم، جیغ و داد میزنه، نه من نمیخورم، من نمیزنم آمپول، میبرنش اونجا، دستپاشو محکم نگه میدارن، آمپولمش میزنن. مسئله ما نسبت به دعا و تقاضا مثلا بچه هست که جل داریم، نمیفهمیم، متوجه نیستیم که باید از خدا همه چیزه بخواهیم. لذا حضرت رسول اکرم میفرما ترک دعا معصیه، ترک دعا گناست، معصیت است. حالا چه نوع معصیت است؟ خدا میداند. الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادت است. ولا یعلکم مع الدعا احدون، هیچ کس وقتی اگر دعا آمد کسی هلاک نخواهد شد، هلاک نخواهد شد. بلاها، خطرها، زلزلها، طوفانها، سقف آمدنها، گاز گرفتگی ها، برق گرفتگی ها، خیلی از امراض به وسیله دعا دفع میشه. ما باید این رو بپذیریم، باید قبول داشته باشیم که حضرت میفرماید الدعا مخ العباده، لا یعلکم الدعا احدون. باید قبول کنیم که پیغمبر فرمود الدعا سلاح المؤمن، الدعا سلاح المؤمن، عمود الدین، نور السماوات والارض. دعا اسلحه مؤمنه، مؤمن با اسلحه باید شکار کنه، باید صید کنه، باید به خواستاش برسد. با هر کسی یک برای رسیدن به اهدافش اصل یک شکار فرشکارچی، این بالاخره تفنگ میخواد، تیرکمان میخواد، نمیدونم چیک میخواد، یک طبیب برای عمل جراحیش تیغ میخواد، همینطور هر کسی بالاخره برای ابزار کارش یک ابزاری میخواد. مؤمن باید اصلش دعا باشه، در همه زمینه ها دعا باشه. لذا میبینید در سیره انبیا و ائمه ما در تمام زمینه ها دعا داریم. یک مورد شما پیدا نمی کنید اونجا دعا نباشه. این خدایی که ما گفتم با لباس بپوشید دعا کن، بخواه کفش بپوشید دعا کن، بخواه حمام برید دعا کن، بخواه نمیدونم دارو نظافت بگیرید دعا کن، بخواه ادرار کنید دعا کن، بخواه طهارت بگیرید دعا کن، بخواه برید سر مصراط دعا کن، بخواه خارج بشید دعا کن. این خدایی میگه باشه فرمان ماشین دعا کن، مرکب بیاد بشید دعا کن. این چیه؟ جد سری در این دعاست. عمود الدین یعنی کسی که تو زندگیش دعا نباشه زندگیش آقا خطرناکه، پایه نداره، اساس نداره. چون یه سقفی بزنید این مگر میشه سقف بدون پایه؟ یا باید چهار پایه داشته باشه یا یه عمودی وسط، یه پایی وسط این مسجد بزنن که بار روی این عمود بمونه. معمولا ببینید پای غیر عموده، عمود به اون ستون وسط خیمه میگن عمود. دقت فرمودین ارکان رکس عامه، چهار دیواری، چهار تا پایی، چهار طرف میشه ارکان رکس. اما برخلاف عمود، عمود اون ستون وسط خیمه وقتی اون بگیرید شما اون اطرافش هم ولی حالا پایه‌ای داشته باشه میاد پایین. یعنی اگر کسی تو زندگیش دعا نداشته باشد زندگیش خراب میشه، ساختمان زندگیش فرو میریزه، اعتقاداتش خراب میشه، اعصابش داغون میشه، حوصله‌اش کم میشه، امیدش ناامید میشه، دچار یأس و ناامیدی میشه، دچار یأس و ناامیدی میشه. وقتی هم انسان تو زندگی دچار یأس و ناامیدی شد، حالا میلیاردار ثروت داشته باشه، خانه و مسکن داشته باشه، وقتی یأس و ناامیدی بر او حاکم شد دچار اضطراب، استرس، دلهره، نگرانی، هزاران مرض دیگه میاد تو زندگیش، خلاصه زندگی خراب میشه. وقتی میگه عموده یعنی چی؟ گفتم عمود شما بگیرید چی دیگه، ستون خیمه میاد پایین، خیمه زندگی ما. زمانی پا بر جاست یعنی اخلاق ما، اعتقاد ما، زن و بچه ما، کسب ما، کار ما، که ما از دعا فراموش نکنیم. دعا مثل خون باید در رگ و پیکر ما جریان و سریان داشته باشه. اگر خون متوقف بشه، یک موی رگ خون لخته بشه، ما دیگه اون وقت یا میمیریم یا سکته میکنیم یا فراموشی ما رو میگیره، خیلی مسائل دیگر پیش میاد. لذا دعا باید لحظه به لحظه زندگیمون دعا باشه. شما اگر برید میبینید تو سیره انبیا و ائمه آنقدر دعا جایگاه بوده، فرمودی هیچ چیزی ما من شیئن اکرم علی الله عز و جل من الدعا، هیچ چیزی در دنیا در نزد خدا گرامیتر عزیزتر از دعا نیست. رضا میگه از من بخواهید. اما انسان بشینه چرا باید که اون حاجتی که انسان با درخواست بهش میرسه این گواراتر و پربرکتتر باشه از اونچه خود خدا داده؟ گاهی ما میبینیم مثلا در سیری بعضی از افراد که به عظمت دعا توجه نکردن، مثلا میگن که فلانی از خدایی درخواست نکرده، خیلی خلافه، این که کمال نیست. عارف، عارف کامل اون کسیست که تمام یعنی مسائل ریز و درشت زندگیش تطبیق با سیری ائمه کنه. اگر یک جاش ما دیدیم مثلا آقا اینجا این نقص دیگه، این اشتباه است که انسان بگم از خدا چیزی نمیخوام، خدا خودش هرچی ما داد داد ما، یعنی چی؟ این به ظاهر گاهی میدید خیلی عطف قشنگیه، اما نه نه، این نمیخواد. آخه با این مثلا حتی فرمود قل ما یعبو بکم ربی، اگر پروردگار من به شما اعتنان میکنه، هیچ اعتنایی به شما نمیذاره اگر شما دعا نکنی، اگر دعا نباشه قل ما یعبو بکم ربی لولا دعا کن. یعنی دعا باز میشه که خدا به ما عزت بده، احترام کنه، حرمت ما رو حفظ کنه. ابدا نباید ترک دعا کنیم. در حقیقت شما فرمودن اگر دعا نکردید خود رو گفتید کذبتم فسوفه یکون لزاما، به همین زودی هم خلاصه عذاب با شما قرین خواهد شد. چرا دعا نکردید؟ پس هیچ ملتی، هیچ خانواده، هیچ فردی تا اونجا که دعا باشد هلاک نخواهد شد. اون وقت حتی وجود مقدس نبی مکرم اسلام فرمودن صلوات بفرستید، ان اعجز الناس من عجز عن الدعا، عاجزترین مردم، بیچاره ترین مردم، فرومونده ترین مردم کسی است که دعا نکنه، دعا نکنه. دعایی که افضل العباده، پیغمبر فرمود افضل العباده الدعا، افضل العباده الدعا. چرا فضا اذن الله تبارک و تعالی عبد فی الدعا، وقتی خداوند تبارک و تعالی اذن داده گفته شما من بخونید تا من شما را اجابت کنم، فتلو باب الرحمه، باب رحمت و باب اجابت را به روی تون باز میکنه. انه لن یحلکم الدعا، هرگز احدی با دعا هلاک نخواهد شد. اون وقت وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام در اون نامه‌ای که به امام حسن علیه السلام می نویسه، نامه سی نهج البلاغه، که نامه عجیبیست. جنگ صفین که حضرت برمی گشتن خیلی فاصله هم نبود که حضرت بیاد ملاقات کنه امام حسن را از نزدیک، شاید به فاصله هایی که دو روز نهایتش. حضرت در بین راه این نامه رو می نویسه و به پک میده، بگینه سری ببر به فرزندم حسن برسان. وقت این نامه در چند فرازه، یعنی این نامه رو هر پدری باید برای فرزندش بخونه و هر فرزندی هم باید این نامه رو بشنوه. وای به حال اون پدر و فرزندی در شیعه که از این نامه بی خبر باشه. ما یه زمان این نامه رو برای اهل منزل ما حدود 10-15 سال قبل برای اهل منزل خوندم، گفتم بیاد بشینید بخونم براتون، گوش کردید، عمل کردید، سود بردید، عمل نکردید ما اتمام وجهت کردیم که فردای قیامت ریش باره نگیرید، برای مردم رفتید منبر، مردم گفتید، نصیحت کردید، زن و بچه ده فراموش کردید، برای نجات خود ما این نامه رو خوندیم. حالا چقدر تأثیر کرد نکرد، ما به وظیفه ما عمل کردیم و ما در رسول الا بلا. همه باید اون چی که ابلاغ است، اون چی که وظیفه است، ما باید برسونیم. اما حضرت علی علیه السلام اینجا به امام حسن میگه اعلم فرزندم، اعلم ان الذی بیده خزائن ملکوت الدنیا والآخره قد اذن لدعائک و تکفل لاجابتک و امرک ان تسأله لیعطیک و هو الرحیم کریم. الله اکبر. پسرم حسن جان این رو بدان، اون خدایی که به دست اوست خزینه ملکوت دنیا و آخرت. ما خزینه کلیدش هر چه در عالم هست دست اوست، کلیدش هم دست اوست. اون کسی که یه وقت من به شما میگم بیار چه میخواییم بد بدم، این دروغه. اگه دقت نکنم دروغ گفتم. یه وقت باید تفسیر بدم بگم آقا این که گفته هر چه میخواییم بد بدم هرچی در توان من باشه. یه وقت یکی از این بچه های اقوام گفتم که اگر چنانچه تو فلان کار انجام میدی یه جایزه خوبی در نزد من داری، بعدم انجام داد که حالا آمدم و وعده داری وفا کن. گفتم چی میخوایی؟ گفت یه ماشین برام بخر. گفتم دیگه من یه ماشین که نمیتونم بخرم که، ماشین تو باید بده در حد توان من از من بخوای. خب حالا ما میگم هر چی میخوای بهت میدیم. نه آقا در توان من، در شأن شونات من. اون وقت یه وقت میگن که هارون رشید لعنت الله علیه به بولول گفت پسرمو چرا نمی پلو ما؟ گفت برای چی میام؟ گفت بیا هرچی بخوایی بهت بدم بیا. هارون هم قدرت داره دیگه، ولی از اون طرف پادشاه قدرت داره، اگه هزار تا شترم میخواست، بیخانی هم میخواست، قصر میخواست، قدرت داشت. ولی بولول زرنگ تربیت شده دست موسی بن جعفر، کبر و غرور هارون رو باید بگیره. هارون این که میگه آی ابرا ببارید، هر کجا ببارید در آره ملک و پادشاهی آقای هارون رشیده، خیلی آدم عجیب. اون وقت گفت بیا هرچی میخوایی بهت بدم پسرمو. بولول بهش گفت که پسرمو میدانی چی میخوام؟ گفت نه دیگه باید بگی چی. گفت میدانی کی میخوام؟ گفت اینم نمیدانم. گفت میدانی چقدر میخوام؟ گفت نه نمیدانم. گفت میگم مرض دارم بیام پلو کسی که نمیدانه چی میخوام، چقدر میخوام، کی میخوام. منم پلو خدایی که میدانه کی میخوام، چقدر میخوام، چی میخوام، به اون میگم. چرا پلو تو بیام؟ هارون کبرش گرفته شد، گرفته شد، بیعت کرد. در اصورت بریم در خانه اون خدایی که میدانه چی میخواییم، چقدر میخواییم، کی میخواییم، برای چی میخواییم، مسئلت ما هست یا نه. در اصورت فرمود پسرم برو از اون خدای این رو بدان، ان الذی بیده خزائن و ملکوت دنیا و الاخره، خزینه دنیا و آخرت در دست او هست، اذن به تو داده، خودش دعوتت کرده، گفته بیا تکفل لاجابتک، متکفلم شده، اون نعمل کفیلم هست، صادق الوعدم هست، لا یخلف المیعادم هست، لا یخلف وعدم هست. او بالاخره هم وکیل خوبی است، هم کفیل خوبی است، هم صادق الوعده، هم سریع الاجابه است. تمام شرایطی که یک دایی در حالی که بالا سرش بود دعا، یا اصلا ندانستنه که داریم با کی صحبت میکنیم، از کی میخوای، چی بخواییم. لذا باید بریم ببینیم. بعد امر که ان تسأل ولدتی، که امر کرده بیا تا بهت بدم. وقت اوی که رحیم هست، کریم هست، و از همه مهمتر لم یجعل بینک و بینو من یحجبک عنه، یه درمانی هم قرار نداده که ما همه پادشاهان عالم تا بری بهشون برسی هفت خان و رستم رو باید طی کنی. الان تو این دنیا، تو این عالم هستی، اگه کسی وجدان داشته باشه، وجدان داشته باشه، میدونه شخصیتی سالمتر بهتر از مقام مظلم رهبری نیست. ولی المخابره به این آسانی که راد نمیدن، که مسئله امنیتی اقتضا میکنه که یه مرحله طی بشه. اما خدای رهبر گفته ما نه حاجب دارم، نه دربان دارم، نه میخواد زید ببینی، نه بکر ببینی، بله من یک کسایی فقط واسطه قرار بود، اونم در دست رسن، اونایی هم برای این که بهشون برسید هر کجا باشی صداش بزنی میگه لبیک، میخواد بیای در خانه من، یوسف و فاطمه رو میخوای شب جمعه هر چه گفتی یا صاحب زمان ادرک نمیاد. میاد او میاد، تو نمیخواد بری اونجا صداش بزنیم بگیم ما آمدیم میاییم، میخواد امام سجاد بیاریم، میخواد امام حسین رو بیاریم، میخواد قمر بنی هاشم بیاریم، ما حضرت زهرا رو بیاریم، میخواد اینا هم بیاری در خانه من بیار. نه اونها منعی کردم که جواب ندن، نه من دره بستم، من خودم آخه فتاهم در فنیا خیر و فاتحینم، مخ در رو ببندم به روی شما، هیچ حاجبی هم قرار ندادم، اون وقت ولم یلجعک الى من یشفو لک الیه، من هیچ کسم آره واسطه قرار ندادم که تو بیا، هر که میخوای بیاد بیا بیا در خانه من. اینطور نیست که مثلا بگم نه حتما باید فلانی رو بیاری. بله گفتم یا ایالذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، وقتی میخوای بیای در خانه ما از این وسیله استفاده کنی. اینو گفتم تو که ارتباط با خوبان ما داشته باشی، آشنای با خوبان بشی تا مشکلاتت حل بشه. از این باب من اونا رو واسطه گفتم بیا، انشالله برش باشه فردا شب اگر زندگی بودیم. صلوات خط بفرمایید.